آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مکزیک برای جلوگیری از شیوع ویروس آنفلانزای خوکی محدودیت هایی ایجاد می کند. 10 تشکل کارگری در ایران خواستار بهبود شرایط کار شدند. آمریکا از وضعیت سلامت رکسانا صابری در تهران ابراز نگرانی شدید کرد. ساعت 8 بامداد روز چهارشنبه 9 اردیبهشت 1388 خورشیدی برابر با 29 آوریل سال 2009 میلادی. با وجودی که آسمان اغلب شهرهای ایران ابری و بارانی است، اما تپش نور از فراپس‌های ابرها به گوش میرسه و چشمهایتان از روشنی نور مینوشه و حتما بیدار شدید. ما هم در این هنگامه به شما صبح بخیر میگوییم. صبح بخیر ایران و سلام و درود به همه شنوندگان گرامی رادیو فردا در سراسر جهان. هوای تهران بارانی است و دمای آن در ساعت 8 در نزدیکی فرودگاه به 18 درجه سلسیوس بالای صفر رسید. پیش بینی میشه که بیشینه دمای هوای تهران از 19 درجه بالاتر نره. در استانهای مازندران، گیلان، گلستان، آذربایجان خاوری، اردبیل، زنجان، سمنان، لرستان، کهگیلویه، ایلام، خوزستان، اصفهان، یزد و کرمان آسمان ابری است و احتمال بارش باران میره. در استانهای آذربایجان باختری، کردستان، کرمانشاه، همدان و استان مرکزی آسمان ابری همراه با رعد و برق پیش بینی میشه. در استانهای خراسان، فارس و سیستان و بلوچستان آسمان آفتابیه و همراه با لکه های ابر موضعی. در استان هرمزگان آسمان بوشهر ابری و بارانی است، اما در بندرعباس هوا آفتابی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق هانا کاویانی و سایر همکارانم در رادیو فردا مجله بامدادی ساعت 8 رو با خبر و گزارش تقدیمتون میکنیم. ابتدا تازه ترین خبرها رو از هانا کاویانی میشنویم. هانا با سلام دوباره.
صبح بخیر.
همچنان خبر مربوط به آنفلانزای خوکی در صدر خبرها قرار داره و میگفته میشه که آمار تلفات زد و نقیض اینطوره.
از اونجایی که خبرگزاری های مختلف و رسانه ها مثل اینکه دسترسی دقیق به اطلاعات ندارند، بعضی از خبرگزاری ها از کشته شدن 159 نفر در مکزیک خبر میدن، اما باید دقت داشت که این 159 نفر همه افرادی هستند که مشکوک به کشته شدن بر اثر این بیماری هستند و تنها 7 تن رو خبرگزاری فرانسه تایید کرده که بر اثر این بیماری کشته شدند. اما مسئولان شهر مکزیکو، پایتخت مکزیک، برای جلوگیری از شیوع ویروس آنفلانزای خوکی به رستوران‌ها دستور دادند تا غذا را تنها در صورت برده شدن به بیرون به مشتریان خود بفروشند و از نشستن آنها در محل جلوگیری کنند. همچنین مسئولان مکزیکی مدارس را بسته و اجتماعات عمومی را محدود کردند. این در حالی است که برخی خطوط هوایی و آژانس‌های مسافرتی پروازهای خود به مکزیک را به حال تعلیق درآوردند. گزارش ها حاکی از آن است که تعداد مبتلایان به ویروس آنفلانزای خوکی در کشورهای مختلف افزایش یافته است. گفته می شود تنها در آمریکا 65 مورد ابتلا به این بیماری مشاهده شده است، اما تا کنون هیچ یک از مبتلایان در بیرون از مکزیک جان خود را از دست ندادند. سازمان ملل متحد از همه کشورهای جهان خواسته است تا برای رویارویی با اپیدمی احتمالی این ویروس آماده باشند. اما سازمان بهداشت جهانی میگوید شیوع آنفلانزای خوکی در سطح اپیدمی و همه‌گیر حتمی نیست. 10 تشکل مستقل کارگری ایران روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه خواستار داشتن یک زندگی انسانی برای میلیون‌ها کارگر شدند. در بیانیه این تشکل‌های کارگری 15 درخواست از جمله افزایش حداقل دستمزد کارگران مطرح شده است. آمریکا از وضعیت سلامتی رکسانا صابری، روزنامه‌نگار زندانی در تهران، ابراز نگرانی شدید کرد. به گفته رابرت وود، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن از همه ابزارهای دیپلماتیک برای آزادی این روزنامه‌نگار استفاده می‌کند. رضا صابری، پدر رکسانا صابری، به خبرگزاری‌ها گفته است اعتصاب غذای دخترش وارد دومین هفته شده است. این روزنامه‌نگار در اعتراض به روند محاکمه اش در ایران اعتصاب غذا کرده و گفته است تا زمان آزادی به این کار ادامه خواهد داد. یولیا تیموشنکو، نخست وزیر اوکراین، قرار است امروز چهارشنبه با ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، در مسکو دیدار کند. گزارش ها حاکی از آن است که مسئله انرژی محور گفتگوهای دو جانبه خواهد بود. همچنین پیش بینی می شود که خانم تیموشنکو برای کاهش میزان واردات گاز طبیعی از روسیه تلاش کند. این کاهش به اوکراین امکان می دهد تا برای رویارویی با بحران مالی بین المللی میلیاردها دلار صرف جویی کند.
با سپاس از هانا کاویانی به اتفاق نگاهی بیاندازیم به سرفصل مطالب این مجله بامدادی. طرح 25 سناتور آمریکایی برای تقویت اختیارات رئیس جمهوری آمریکا در راه توقف برنامه‌های حساس هسته‌ای ایران، نظر یک کارشناس را در این راستا خواهیم شنید. روزه سیاسی دانشجویان عضو انجمن‌های اسلامی دانشگاه تهران در حمایت از دانشجویان زندانی. نگرانی‌های کشورهای غربی از پیشروی نیروهای طالبان در حال فزونی است و این کشورها دولت پاکستان را به دلیل پیشروی طالبان به باد انتقاد گرفتند. در دهمین سالگرد مرگ ذبیح الله صفا در گزارشی از او یاد خواهیم کرد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. بیست و پنج سناتور آمریکایی اعلام کردند با هدف وادار ساختن جمهوری اسلامی به تعلیق غنی‌سازی طرحی را آماده کردند که به رئیس جمهوری آن کشور آمریکا امکان می‌دهد فروش بنزین به ایران را متوقف کند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در این زمینه با جعفر مدنی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی گفتگویی انجام داده و از او درباره جزئیات این طرح پرسیده است. جعفر مدنی:
ایران و آمریکا در این مرحله که هنوز مذاکرات رسمی اونها شروع نشده، برای اون که بتوانند با دستای پر و از موضع محکم وارد مذاکره بشوند، هر دو طرف دست به اقداماتی زدند. هیچ کدام از اونها نمیخوان این احساس به وجود بیاد در طرف مقابل که شرکت اونها در مذاکرات به دلیل ضعف موقعیت اونها بوده. نمیخوان که چنین احساسی به وجود بیاد. در این حال کم نیستند سیاستمداران آمریکایی که تردید دارند که آیا این مذاکرات اصولاً چه زمانی شروع میشه، چقدر طول خواهد کشید و بالاخره به نتیجه خواهد رسید یا نه. 20 و چند نفر عضو کنگره آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه که این لایحه جلوگیری از ورود بنزین به ایران رو تسلیم کنگره کرده اند، جز همین دسته از سیاستمدارانی هستند که میگویند پیشنهاد مذاکره باید همراه باشه با فشار سیاسی و اقتصادی بر ایران. اینها میگویند که امیدوارند این لایحه بعد از اینکه تصویب شد به صورت یک اهرم فشار سنگین وارد بشه بر ایران و بتواند به این صورت عمل بکنه. این سیاست در واقع همون سیاست هویج و چماق و در تناقض با سیاست پرزیدنت اوباما برای مذاکره و معامله با جمهوری اسلامی نمی‌بینند این نمایندگان کنگره آمریکا. این رو خانم کلینتون هم چیزی شبیه همین رو اخیراً در جلسه‌ای در کنگره آمریکا عنوان کرد و گفت آمریکا در عین اینکه برای حل و فصل مسائل موجود با ایران معتقد است که باید از راه دیپلماسی، از راه مذاکره عمل کرد، اما ضمناً مقدمات تحریم‌های بسیار سخت، تحریم‌های فلج کننده را هم داره فراهم می‌کنه تا اگر جواب رد شنید در مورد پیشنهادهای خودش و یا اگر مذاکرات به موفقیت نرسید به اون تحریم‌ها متوسل بشه. بنابراین این لایحه جلوگیری از فروش بنزین به ایران و همزمان با اون سخنان و سیاست پرزیدنت اوباما در مورد مذاکره و معامله با ایران در کنار هم هستند و با هم عمل می‌کنند. در واقع شبیه دو بال یک پرنده هستند که سیاست امروز آمریکا رو در برابر جمهوری اسلامی ایران و در برابر مسئله هسته‌ای ایران تشکیل میدن. حرکت متوازن این دو بال سیاست امروز آمریکا رو معتقدن که به طور متعادل جلو میبره.
آقای مدنی، به این ترتیب در حال حاضر مسئله به اجرا گذاشتن این لایحه تحریمی مطرح نیست و اجرای اون به زمانی موکول میشه که گفتگوها با شکست مواجه بشه.
همین طور است. در واقع چیزی شبیه همون سخنانی است که خانم کلینتون هفته گذشته در کنگره آمریکا عنوان کرد که ما آماده می شویم، مقدمات رو فراهم می کنیم که اگر مذاکرات به نتیجه نرسید و یا اگر دولت ایران پیشنهادهای ما رو رد کرد، ما اون تحریم ها رو که تحریم های سخت و به قول ایشون شکننده خواهد بود به اجرا بگذاریم.
گفتگوی جعفر مدنی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن میشنیدید. در ایران، انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های تهران از روز دوشنبه در اعتراض به وضعیت بیش از 10 دانشجوی زندانی روزه سیاسی گرفتند. نزدیک به 3 ماه از بازداشت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، تربیت معلم و تهران می‌گذرد. از جمله این دانشجویان مجید توکلی، حسین ترکاشوند، عباس حکیمزاده، احمد قصابان، نریمان مصطفی، شبنم مددزاده و محمد پور عبدالله هستند. میلاد اسدی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در مورد آخرین گزارش هایی که از فعالان دانشجوی زندانی به دست دفتر تحکیم وحدت رسیده به بهروز کارونی میگه.
در مورد بچه های دانشجو که در زندان هستن، از جمله دانشجوی امیرکبیر و تربیت معلم، اخباری مبنی بر تحت فشار قرار دادن این دانشجویان جهت گرفتن اعتراف های جدی و دروغین به خارج از زندان درس کرده، اثر به زندانی که داخل بودن و ارتباط دارن با فضای بیرون از زندان، که این دانشجویان دارن تحت فشار قرار میگیرن که این سری اعترافات ساختگی از اینها ضبط بشه. ما جزئیات امر رو اطلاع نداریم، ولی جدا از این اخبار، نحوه برخورد با دانشجویان هم حاکی از اینه که خیلی تحت فشار شدیدی هستن. از اون اینکه این دانشجویان حق ارتباط با خارج از زندان، چه از طریق تلفن، چه از طریق ملاقات با خانواده یا وکیلشون رو ندارن، اما خوشبختانه بود کنون دانشجویان مقاومت کردن در مقابل این فشارها.
چیزی که در صحبتتون بود، گفتین که در صدد هستن از اینها اعترافات تلویزیونی یا اعترافات دروغین بگیرن. فکر میکنید چه هدفی از گرفتن این اعترافات وجود داره؟
در دوران آقای احمدی نژاد فشار شدیدی به فرهنگ دانشجویی و انجمنهای دانشجویی که در دانشگاه فعال بودن وارد شد. مثلا در سال گذشته یک فشار عجیبی بود به دفتر تحکیم وحدت از شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر. این فشارها توی سال گذشته به نحوی به یک سمت‌وسوی رفت، مبنی بر اینکه دانشجویان با خارج از کشور ارتباط دارن، با گروه‌های مختلف خارج از کشور مثلا لینک برقرار کردن و از خارج خط می‌گیرن، که مشخصا طرف رسانه‌های جناح راست این اخبار منعکس می‌شد و سعی می‌کردن که این فضایی رو در کشور و در بین فعالین سیاسی القا کنن. ما حدس می‌زنیم که همونطور که در مورد حال خانم اسفندیار آقای تاجبخش و همین خانم رکسانا صابری هم اخیراً مطرح شده که بس اتهامی مطرح می‌کنه در مورد ارتباط با بیگانگان و جاسوسی و از این موارد، حدس و گمان بنده برای این هست که این فشارها هم مبنی بر این باشه که بدون اعترافاتی جهت ارتباط و فعالین دانشی با دولت‌های بیگانه به قول این حالا فشار غربی اینا نام می‌برن، شاید در این راستا باشه که بدون یه جوری این دانشان رو به خارج از کشور وضع کنن.
چه اقداماتی رو فعالین دانشجویی انجام دادن در رابطه با آزادی دانشجویانی که بازداشت شدند؟
دو سه ماهی که حالا از بازداشت دانشجویان میگذره، به انواع مختلف ها سعی کردیم هم اعتراض خودمون نسبت به این روند نشون بدیم، هم تا حدی که میشه این اقدامات عملی‌تری انجام بدیم، با حاکمیت تحت فشار قرار بدیم تا دانشجویان رو زودتر آزاد کنه. ما در برنامه‌ای که داشتیم، ما در سال تحویل بودش که با خانواده مقابل زندان اوین حضور پیدا کردیم جلسه تحویل سال نو. جدا از اون برنامه، ما توی دانشگاه‌ها هم یک سری اعتراضات داشتیم. دانشگاه بابل چند روز اعتصاب غذا داشته، دانشگاه قزوین تصمیم بوده، اخیراً هم از طرف انجمن‌های اسلامی دانشگاه تهران بیانیه صادر کردیم جلسه برگزاری روزه سیاسی که با استقبال تعداد از انجمن‌های اسلامی مواجه شد و شروع کردن انجمن‌ها در دانشگاه تهران روزه سیاسی برگزار کردن که روز اولش در دانشگاه تهران برگزار شد، با استقبال خوبی هم مواجه شد و قصد دارن که این مراسم رو ادامه بدن. یکی از مواردی هم که باز جهت بیان اعتراضات دانشجویان تو این روزها فضای خوبی ایجاد کرده در داخل دانشگاه، همین فضای انتخاباتیه که کاندیدایی که موجود هستن در دانشگاه صحبت می‌کنن. فعالین دانشجویی مصرن از کاندیدا می‌خوان که در مورد فضای دانشگاه، بازداشت دانشجویان یا بستن تشکل اسلامی موضع‌گیری کنن، که خوشبختانه تو این چند هفته اخیر تونستن که فضا رو به سمتی ببرن که کاندیداهای اصلاح طلب حداقل به این مسائل اعتراض کنن، و امیدواریم با این فشارها در روزهای آینده شاهد آزادی دانشجویان باشیم.
سخنان میلاد اسدی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، رو در مورد موقعیت دانشجویان زندانی در گفتگو با بهروز کارونی میشنیدید.
صدای رادیو فردا در تمام ساعات شبانه روز روی موج متوسط ردیف 1575 کیلوهرتز پخش می شود. علاوه بر این از ساعت 5 تا ساعت 10 بامداد می توانید صدای رادیو فردا را روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز نیز بشنوید. برای اطلاع در مورد طول موج‌های پخش برنامه‌های رادیو فردا می توانید به وبسایت رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com نیز مراجعه کنید. همراه رادیو فردا بمانید.
واکنش منفعلانه دولت پاکستان در برابر پیشروی گروه‌های طالبان در منطقه بونیر و در پی آن درگیری دو روزه نیروهای پلیس و ارتش پاکستان با همین گروه‌ها در غرب دره سوات به نگرانی‌های تازه‌ای دامن زده است. کشورهای غربی به ویژه آمریکا دولت پاکستان را به خاطر گسترش نفوذ و پیشروی گروه‌های طالبان به باد انتقاد گرفتند، اما مقام‌های این کشور می‌گویند کنترل طالبان و اجرای قوانین شریعت از دره سوات فراتر نخواهد رفت. در این پیوند، روزنامه‌های آمریکایی نیویورک تایمز و وال استریت جورنال گزارش‌هایی تهیه کردند که برگردان چکیده آنها را از حسین آریان می‌شنویم.
به نوشته روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، در پی دو روز درگیری ارتش پاکستان با گروه‌های طالبان در ناحیه دیر سفلا در غرب دره سوات، این گروه ها می گویند که معاهده صلح در این دره که قبل از این رویارویی با دولت پاکستان بسته شده بود بی‌ارزش است. اما مقام های پاکستان واکنشی به این اظهار نظر نشان ندادند و این در حالی است که یکان های ارتش پاکستان در اولین اقدام قاطعانه خود پس از پیشروی گروه طالبان به منطقه بونیر سعی دارند که این گروه ها را از منطقه خارج کنند. پاکستان از سوی ایالات متحده آمریکا به شدت تحت فشار است که معاهده صلح در دره سوات را نادیده گیرد و قاطعانه در مقابل طالبان بایستد. بر پایه این معاهده صلح، گروه‌های طالبان در مقابل کنترل دره سوات و اجرای قوانین شریعت اسلام در این دره متعهد شده بودند که از درگیری با نیروهای پاکستانی خودداری کنند و در نهایت اسلحه خود را بر زمین گذارند. اما در پی این قرارداد صلح در ماه فوریه امسال، حدود 3 ماه پیش، این دره به پایگاه ستیزجویان بدل شده و به گفته مقام‌های پاکستانی 8000 نفر از نیروهای طالبان در این دره مستقر شدند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های پاکستانی می‌نویسد با حمله پلیس ایالت سرحد شمال غربی به ناحیه دیر که از سوی یکانهای ارتشی و توپخانه و هلیکوپترهای تهاجمی این یکانها پشتیبانی می شود، ستیزجویان طالبان این ناحیه را ترک کردند، گویی که 20000 نفر از ساکنان دیر سفلا خانه های خود را ترک کرده و آواره شدند. و اما روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از سخنگوی ارتش پاکستان ژنرال اطهر عباس می نویسد گروه های کوچکی از طالبان کماکان در دیر سفلا به مقاومت خود ادامه می دهند، ولی در مجموع بیشتر نقاط این ناحیه از ستیزجویان طالبان پاکسازی شده است. به گفته این ژنرال پاکستانی، در جریان این درگیری دو روزه 37 نفر از ستیزجویان طالبان و 1 سرباز ارتش پاکستان کشته شدند. به گزارش نیویورک تایمز، ستیزجویان طالبان که پایگاه اصلی آنها در دره سوات است، به دولت پاکستان هشدار دادند که اگر عملیات یکانهای پلیس و ارتش علیه آنها قطع نشود، پس از سازماندهی دوباره درگیری جدیدی را آغاز خواهند کرد. قابل توجه اینکه پیشروی گروه‌های طالبان به منطقه بونیر به نگرانی‌های عمده‌ای در داخل و خارج پاکستان دامن زده است. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا هفته پیش با انتقاد از عملکرد دولت پاکستان گفت: به نظرم دولت پاکستان در برابر طالبان از خود سلب مسئولیت کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم ماه پیش در طرح جدید آمریکا برای برقراری ثبات در افغانستان به نقش عمده پاکستان برای جلوگیری از گسترش افراط‌گرایی و نفوذ طالبان در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان تأکید کرده بود. با این وجود وزیر امور خارجه پاکستان مخدوم قریشی می گوید معاهده صلح دره سوات در یک جو دموکراتیک امضا شد و اجرای قوانین شریعت از این دره فراتر نخواهد رفت.
همکارم حسین آریان بود که برگردان چکیده مطالب دو روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز و وال استریت جورنال را درباره نگرانی‌ها به دلیل پیشروی نیروهای طالبان در مناطقی از پاکستان برای ما می‌گفت. دنیس راس، مشاور ویژه وزیر امور خارجه آمریکا در امور خلیج فارس و جنوب غربی آسیا، روز سه‌شنبه راهی خاورمیانه شد. همکارم امیر زمانی‌فر در گفتگو با بابک یکتافر، سردبیر نشریه اینترنتی واشنگتن پریزم و تحلیلگر سیاسی، ابتدا از او درباره اهمیت سفر دنیس راس به خاورمیانه پرسیده است. بابک یکتافر:
خب اولا جدا از اینکه این اولین سفر ایشون خواهد بود، به خصوص از آمریکا، ایشون به عنوان مشاور مخصوص در رابطه با کشورهای خلیج فارس و جنوب غربی آسیا انتخاب شدن به خاطر مسائلی که اخیراً در رابطه با اعراب به خصوص پیش آمده، اختلال در رابطه بین مراکش و ایران، همینجور کشمکشی که بین مصر الان وجود داره و ایران، بیش از هر چیزی و اگر به کشورهایی که ایشون دارن سفر میکنن توجه بکنیم، مثل عربستان، مثل مصر، امارات متحده و غیره، به نظر من این یک مقداری قدم آمریکا هستش که با اعراب و همسایگان ایران یک نوع هماهنگی رو ایجاد بکنه در رابطه با سیاستی که میخواد در قبال ایران داشته باشه. تا حدی به نظر من این هستش که یک مقداری اونها رو آرومتر بکنه، هم از نظر اینه که بگذارن که این مسیری که آمریکا داره پیش میره در رابطه با این رو با ایران رو بذارن به راحتی پیش بره.
وزارت خارجه آمریکا گفته که هدف آقای دنیس راس از سفر به منطقه خاورمیانه گفتگو درباره نگرانی‌های مشترک هست. این نگرانی مشترک اشاره به چی داره آقای یکتافر؟
خب مسلماً یکی از مهمترین نگرانی‌هایی که به نظر من میشه گفت مشترک هستش، افزایش نفوذ ایران در منطقه هستش، به خصوص در رابطه با بعضی از گروه‌هایی که نقش بسزایی در سیاست‌های داخلی کشورهای همجوار رو دارن. ما در این رابطه وقتی حرف می‌زنیم میتونه اقلیت‌های شیعه در کشورهای مثل مصر و عربستان باشه و یه گروه‌هایی مثل حزب الله و حماس باشن که خب اینها گروه‌هایی هستن که از طرف ایران حمایت میشن و اصولاً به خاطر این سر و صداهایی که گاهی آقای احمدی نژاد در رابطه با مسئله اسرائیل ایجاد میکنه و تا حدی، حالا چه درست چه غلط، تا حدی این مقداری به اصطلاح اون اعرابی که روی این مسئله خیلی حساس هستن رو به طرف ایشون کشونده و این خب این مسائل یک مقدار باعث نگرانی اونها شده. همچون که میدونی مقدار زیادی سلاح‌های نظامی الان به منطقه خلیج فارس وارد شده. من گزارش رو میخونم از یک نهادی در استکهلم که میگفت از 2004 تا 2008 تعداد واردات سلاح‌های نظامی به کشورهای منطقه خلیج فارس نزدیک 38-40% افزایش پیدا کرده و همچون که میدونیم امارات متحده سال گذشته قرارداد امضا کرد که نزدیک 3 میلیارد دلار این سیستم پیتریوت مثل رو از آمریکا بخواد بخره. برای مسلما نگرانی هستش در بین کشورهای همجوار ایران و همجور گفتن این نفوذ ایران رو اینها زیاد با دلخوشی بهش نگاه نمی کنند.
و به عنوان پرسش آخرم آقای یکتافر، در این سفر جنرال جان آلن، معاون مرکز فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا، هم آقای دنیس راس رو همراهی میکنه. حضور یک فرد نظامی در این سفر فکر میکنید چه اهمیتی داره؟
اتفاقا متشکرم که اینو خواستم بهش اشاره بکنم. این هم به نظر من دلیل دیگری هستش که نشون میده که این صرفاً یک سفر آنچنانی که ایشون بخواد بره خودش، آقای دنیس راس بخواد بره فقط خودش رو معرفی بکنه و بگه هر وقت با من احتیاج داشتین این شماره تلفن من هستش، اون نیستش، بلکه یک مقدار بیشتری هستش از اینه که بدونن که آمریکا چطور داره حرکت‌های ایران رو و یا عناصری که به نوعی با ایران هماهنگی و نزدیکی دارن در منطقه اینها رو تحت کنترل داره و این به خاطر اینکه ایشون هم همراه آقای دنیس راس هستش، به نظر من این بیشتر سفری هستش که بخوان به این کشورهای عربی بگن که ما اینجا هوای شما رو داریم، ما عملیات ایران رو تحت کنترل داریم و مسائلی که ممکنه باعث نگرانی شما بشه ما درک میکنیم، ولی که تا یه مدتی که فعلا ما داریم مسیر به خصوصی رو در رابطه با ایران پیش میریم با ما همیار باشیم و بدون اینکه ما شما رو تک و تنها نمیذاریم که یک وقت احتمال این داشته باشه که به نوعی ایران بخواد شما رو اشغال بکنه یا بخواد حمله بکنه و از اینجور مسائل.
گفتگوی بابک یکتافر تحلیلگر سیاسی رو با امیر زمانیفر از رادیو فردا میشنیدید که درباره اهمیت سفر معاون وزیر امور خارجه ی آمریکا به خاورمیانه نظر میداد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund us?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
یک گزارش فرهنگی. امروز چهارشنبه نهم اردیبهشت ماه برابر است با دهمین سالمرگ استاد ذبیح الله صفا. از پژوهش‌های ذبیح الله صفا آثار فراوانی بر جای مانده است که یکی از آنها تاریخ ادبیات ایران در بیش از 5000 صفحه است. ذبیح الله صفا در مورد اهمیت و جایگاه فردوسی پژوهش‌های بسیار ژرفی انجام داده و به دانستنی‌های فرهنگی ما افزوده. وی در سال 1378 در سن 88 سالگی درگذشت. یادی از این استاد در گزارش همکارم شهرام میریان.
حماسه ملی ایران یکی از بزرگترین حماسه های دنیاست و شاهنامه یک جزئی از اجزای حماسه ملی ما. فردوسی در این نقل اصلا شاهکار کرده است و چنان فصیح است که هیچ کس نمیتواند به گردش برسد.
زنده‌یاد ذبیح الله صفا یکی از عاشقان راستین ادبیات حماسی ایران به ویژه شاهنامه فردوسی در اردیبهشت ماه 1290 خورشیدی در شهر کوچکی در استان مازندران با نام شه میرزاد به دنیا آمد و 88 سال بعد در همین اردیبهشت ماه در شهر شمالی آلمان لوبک چشم از این دنیا فرو بست. با درگذشت این استاد فرهیخته و پرتلاش، ادبیات معاصر ایران یکی دیگر از خدمتگزاران عاشق و صدیق خود را از دست داد. ادیبی که در 31 سالگی در رشته فلسفه و ادبیات فارسی بخش درجه دکترا نائل آمد و سپس خدمات مطبوعاتی خود را با انتشار مجله سخن و سپس روزنامه شباهنگ تداوم بخشید. دکتر ذبیح الله صفا نخستین ادیبی است که به موضوع حماسه سرایی در ادبیات فارسی پرداخت و از این راهگذر کتاب و مقاله های فراوانی انتشار داد. زنده یاد صفا ضمن تدریس در دانشگاه تهران در دهه 40 خورشیدی به مدت 7 سال هم به عنوان استاد میهمان در دانشگاه پرپیشینه هامبورگ سرگرم کار بود. وی ضمن دارا بودن عنوان استاد ممتاز در دانشگاه تهران آثار ارزشمندی هم در راستای فرهنگ و ادب ایران از خود بر جای گذاشته که شمار آنها از مرز 40 هم می گذرد. یکی از کارهای سترگ دکتر ذبیح الله صفا تاریخ ادبیات ایران است که در بیش از 5000 صفحه انتشار یافته و از آن به عنوان دائره المعارف تاریخ ادبیات ایران هم یاد می شود. زنده یاد صفا در آغاز همایشی 5 روزه که در پاییز سال 1369 خورشیدی به انگیزه 1000مین سال سرایش شاهنامه در دانشگاه شهر کلن آلمان برپا شد شرکت کرد و درباره عظمت مقام فردوسی سخنها گفت.
بدون هیچ گونه اغراق، حماسه ملی ایران یکی از بزرگترین حماسه های دنیا و همه اینهایی که این حماسه ملی رو ساختن همه‌شون ناقل بودن. توانایی نقل است که در اینها اهمیت دارد. فردوسی در این نقل اصلا شاهکار کرده است. فردوسی در این نقل چنان وفادار است و چنان فصیح است که هیچ کس نمیتواند به گردش برسد. و جمع این دو مطلب یک معجزه است که فقط از این مرد بزرگوار برآمد. فردوسی اون چرا که به میراث برده بود آن را برای ما به یک نظم فصیح زیبای معجزه آسا باقی گذاشته است.
زنده یاد دکتر ذبیح الله صفا که بخشی از سخنانش را پیرامون جایگاه فردوسی در فرهنگ و ادب فارسی شنیدید، بارها بر زبان رانده بود که عشق به ایران تنها انگیزه او در راستای تحقیق و بررسی تاریخ فرهنگ و ادب این سرزمین بوده. این خدمتگزار عاشق پس از انقلاب زندگی در شهر شمالی آلمان لوبک را برگزید و سرانجام در نهم اردیبهشت ماه سال 78 در همین شهر از این دنیا رفت و در آنجا به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان این گزارش به پایان مجله بامدادی هم نزدیک میشیم. در فرصت باقی مانده برای آن دسته از شنوندگانی که با مشکل فیلترینگ سایت رادیو فردا روبرو هستند یادآوری میکنم که با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا میتونید وارد وبسایت رادیو بشید و همونجا نرم افزار نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ بگذرید.